بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. تشکر میکنیم از دوست بزرگوارمون آقای میریان که با آیات قرآن واقعا جلسه رو معطر میکنند و آماده میکنند که انشالله وارد مباحثی که مرحوم علامه از تفسیر میفرمایند بشیم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم، هرچند بحث بسیار عمیق، ریشه دار و همون جوری که از امام بزرگوار نقل کردیم، مفتاح مفاتیح علوم و کلید اسرار است و باب ینفتح من الف باب است و از مصادیق تفکر و ساعتن خیر من عبادت ستین سنه می باشه. هرچند این بحث این خصوصیات رو امام فرمودن داره و مرحوم علامه هم خصوصیات عظیمی رو برای این بحث مطرح کردند، که حالا من جمله امام رو اگر دوباره برای دوستان این تیکش رو بخونم ضرر نداره، که امام رحمت الله علیه در تفسیر، در بیان این قاعده لفظ وضع الفاظ برای ارواح معانی، ایشون چند جمله فرمودند که قسم خوردند که ان التدبر فی من مصادیق قوله علیه السلام تفکر و ساعت خیر من عبادت ستین سنه. بعد می فرمان فَإِنَّهُ مِفْتَاهُ مَفَاتِيهِ الْمَعْرِفَةِ وَأَصْلُ أُصُولِ فَحْمِ الْأَسْرَارِ الْقُرْآنِيَةِ وَمِنْ سَمَرَاتِ ذَلِكَ التَّدَبُّرِ کشف حقیقت الانباء و تعلیم فِي النشعات و الاوالم، که موضوع بحثشون در اون بحث کتاب شریف مصباح الهدایه ایشون بوده، که اهمیت این قاعده که وضع الفاظ برای ارواح معانی هست برای دوستان و انشالله روشن باشد که چقدر عظیمه. اما از باب این که این بحث به وزانی که تفسیر المیزان مختصر مطرح کرده و در متاوی بحث و خود ابحاث مختلفی که بعدها پیش میاد اونجا این بحث رو بیشتر بهش پرداخته، ما هم سعی میکنیم انشالله امروز جلسه آخری باشه که به این بحث عظیم بپردازیم و انشالله از جلسه آینده ادامه بحث رو در خدمت دوستان باشیم. عرض کردیم به خدمت دوستان که مرحوم علامه بعد از این که بیان فرمودند که با این که قرآن عربی مبین است، با این که در مفهوم اغلاق ندارد و در غایت فصاحت و بلاغت است، و اگر کسی بدیهیات اولیه فهم رو داشته باشد و آشنایی با لغت داشته باشد، قرآن مفاهیمش هیچ اغلاقی برای او ندارد. با این دو نکته که عرض کردم، با این حال میبینیم که اختلاف زیادی در برداشت از قرآن شده، به طوری که شاید به فرمایش ایشون فرمودن شاید فقط در لفظ لا اله الا الله و لفظ شهادت بر رسالت فقط اتفاق است و در بقیه برداشت ها از قرآن اختلاف لا ماشاءالله است که هیچ قابل حد و احسانی است. چطور میشه این عربی مبین که در غایت فصاحت و بلاغت بیان شده و احتیاج در بیان مفهومش و برداشت مفهومش فقط به بدیهیات و آشنایی با لغت عربه، چطور این همه اختلاف ایجاد شده؟ ایشون می‌فرماید که اختلافاتی که دیگه ذکر شد، متکلمین، متصوفه، فلاسفه، صحابه و تابعین، محدثین به معنای عام کلمه که برداشته از قول صحابه و حتی مادیون که مفسرینی که ماده رو اصل و اساس میدونن، الا ماشاءالله دیگه تو مسائل مختلف ایشون تو مقدمه اینها رو یکی یکی فرمودن که هر کدام برای این که تبیین بکنن تطبیق کردن به جای تفسیر، یعنی اون چه را که داشتند تطبیق کردن بر آیات قرآنی و تحمیل کردن و اونچرا که میدانستند بر آیات قرآن، نه اینکه ببینن آیه قرآن چی میفرماید تا تصحیح کنن داشته هاشون رو بر اساس در حقیقت فرمایشاتی که در قرآن کریم وارد شده. ایشون فرمودن که با اون مقدمه‌ای که الان عرض کردم خدمتتون که این عربی مبین است و این عربی مبین هیچ جای اغلاق ندارد و در غایت فصاحت و بلاغت است و فقط احتیاج دارد به بدیهیات اولیه و احتیاج دارد به آشنایی با لغت، این همه اختلاف برگشتش به چیه؟ برگشتش به حقیقت مراد قرآن نسبت به مصادیقه. چرا مصادیق و شناخت اون مصداقی که قرآن میخواد اینقدر رهزن میشه با اینکه مفهوم اینقدر آشکاره؟ این یه بحث جدی رو میطلبید که این مقدمه رو من عرض بکنم خدمتون که مرحوم علامه میفرمایند در جلد سوم، همین جلد سوم یا دهم، هر دو آمده به نحوی، هر کدام یه طوری آمده. اگر من الان از جلد سوم رو که آوردم مقدمه رو از جلد سوم عرض بکنم خدمتون تا ببینیم که ایشون تو جلد سوم این بحث رو چجوری تقریر میکنه. تو جلد سوم یه بحثی رو داره ایشون راجع به محکم و متشابه و بعد فصلی رو منعقد کرده در جلد سوم به عنوان این که بحث پنجم، ما هو سبب فاشتمال الکتاب علی المتشابه، چرا قرآن کریم شامل متشابهاته، چرا متشابه باید داشته باشه. دلایل مختلفی رو ذکر میکنه برای این، خیلی بحث جالبیه. دلایل مختلفی رو ذکر میکنه برای این که لازم است کتاب قرآن متشابهات داشته باشد که هر کدومش سر جای خودش جا داشت، آدم این رو داشته ایشالله سر جای خودش اونجا ایشالله میخونیم. اما در انتهای دلیل سومی که میفرمایند، در انتهای اون دلیل که در صفحه 59 میفرمایند، این نکته رو من عرض میکنم بعد به عنوان پرانتز این نکته، چون این نکته ابتلا زیاد توشه، این پرانتز هم عرض میکنم بعد دنبالش رو میخونم. ایشون میفرماید که احکام و قوانین برای این است که انسان به حقایق راه پیدا بکند، لذا مقدمی است نسبت به حقایقی که انسان باید پیدا کند. مقدمی است که دائما با این ذل مقدمه همراه و هیچگاه جدایی نداره، یعنی خودش مصلحت سلوکیه هم دارد این طریق. بعد میفرماید که یتفرع علی هذا البیان، دیگه مقدماتشو نمیخونم اینجا رو، یتفرع علی هذا البیان نتیجه مهمه هی ان القوانین الاجتماعیه فی الاسلام مقدمه للتکالیف العبادیه مقصوده لاجلها. پس قوانین اجتماعی در اسلام مقدمه چیه؟ مقدمه تکالیف عبادیه است و مقصوده لاجلش تکالیف عبادیه و تکالیف العبادیه مقدمتون للمعرفت بالله و به آیات. اینا فلسفه داره بحثش، فلسفه داره، یعنی از قرآن ایشون استفاده کرده بحث رو، کلیت مسئله رو ثابت کرده. ایشالله تو ذیل آیه یا ایها الذین آمنو کتب علیکم انفس، یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم لا تزرکم من زل از احتدائیتون، اونجا این بحث رو مفصل متعرض میشه که چرا قوانین اجتماعی مقدمه تکالیف عبادیه است و تکالیف عبادیه مقدمه چی؟ معرفت بالله هست و به آیاته. فعدن الاختلال، فعدن الاخلال اب التحریف اب التغییر فی الاحکام، این از اون حرفایی است که امروز نابه ها. فعدن الاخلال اب التحریف اب التغییر فی الاحکام الاجتماعیت من الاسلام، هر تغییر کوچکی و تحریفی در احکام اجتماعی اسلام یوجب فساد العبودیه و فساد العبودیت یؤدی الى اختلال امر المعرفه. ببینید چقدر ارتباط تنگاتنگ ایجاد کرده که ما نگیم حالا یک گوشه ی احکام اجتماعی اگر ثابیده بشه یا اسلام تو احکام اجتماعی احکامش خیلی عمل نشه بهش و کنار گذاشته بشه تو اون رابطه های عبادی تن، اصلا ایشون میفرماید گوشه ی احکام در روابط اجتماعی ثابیده بشه چی پیش میاد؟ احکام عبودی زیر سوال میره که حقیقت انسان رو تو رابطه با خدا تعیین میکنه و حقیقت عبودی انسان اگر زیر سوال بره چی زیر سوال رفته؟ تمام اعتقادات و حقایق وجودی انسان. چقدر رابطه رو دقیق بعد دنبالش میفرماید. این انشالله داشته باشیم یه تحفه از علامه باشه برامون، این تو پرانتز البته. و هاذه النتیجه الا انها واضحه التفرع علی البیان سابقی که داشتیم تؤیدها تجربه ایزن، تجربه هم همین رو تایید میکند. فانکه، حالا ایشون میفرماید که تجربه رو داره بیان میکنه، فانکه اذا تامل تجریان الامر فی طرق الفساد فی شؤون الدین الاسلامی بین هذه الامه و ام انت النظر فی، اگه دقت بکنی تو اون حقایقی که برای امت اسلامی تو طول تاریخ پیش آمده یا تو امتها پیش آمده فرقی نمی کنه. اینجا می فرماید شؤون دین الاسلام بین هذه الامه تو کل نظام دین، منتها اسلام به خاطر که احکام اجتماعیش قوی تره. و ام انت نظر فی، دقت بکنی که من عین شر و فی عین ختم، ببینی از کجا شروع شد و در کجا ختم شد. فساد از کجا شروع شد؟ فساد در ایجاد اختلال در دین و نظام اسلامی از کجا شروع شد و به کجا ختم شد؟ وجدت میابی. ایشون خلاصه کرده، ببینیم چشمامون رو تیزبین بکنیم برای اینکه انشالله این رو به عنوان یک اصل اساسی قرار بدیم. اگه کسی دنبال این است که منشأ فتنه رو از کجا پیدا بکنه، ایشون منشأ فتنه رو داره بیان میکنه. میفرماید که اگر دقت بکنی که این فساد من عین شر و فی عین ختم، وجدت ان الفتنه ابتدعت من الاجتماعیات، اول احکام اجتماعی رو مورد هدف قرار میده. خیلی مهمه این بحثا، اول احکام اجتماعی رو مورد هدف قرار میده. ثم توسطت فی العبادیات، سپس پس از این که احکام اجتماعی خلل درش ایجاد شد، احکام عبادی رو زیر سوال میبره. لذا اول میان احکام اجتماعی رو مورد خدشه و نقض قرار میدن و زیر سوال میبرن، یا اسلام رو نسبت به او حساسیتش رو کم نشون میدن، تا اگر این چقدر دشمن با دقت وارد میشه، چقدر تحلیل دقیق داره. ببینید ایشون رسوا میکنه مسئله رو و دقت میده به ما، تیزبینی میده که اگر یه جایی دنبال رصد دشمن نیایم نگاه بکنیم که از اول بیا توی حقایق و معارف عقلیه و تو توحید خدشه بکنه، نه، از اول نمیاد اونجا خدشه ایجاد بکنه. چرا؟ چون میدونه که اونجا خدشه کردن با برهان و شهوب ساقب میتونه در حقیقت چیکار بکنه؟ جوابش داده بشه. لذا اول کجا میاد که شهوب ساقب اونجا دیده نشه و جای شهوب ساقب تو ابتدای امر اونجا نباشه؟ احکام اجتماعی اسلامه که میاد احکام اجتماعی رو مورد خدشه فتنه از اینجایشو میگه شروع میشه. میگه این یه رواله، یه سیر تو طول تاریخ، این روال و سیر رو باید انسان دقت بکنه که از اینجا شروع میشه. ثم توسطت فی العبادیات، بعد عبادیات فردیه رو تحت شعا قرار میده با این، سپس انتهت الی رفض المعارف، در انتها کشیده میشه به اینکه انسان نسبت به معارف در حقیقت چی بشه؟ سست بشه یا معارف رو هدف قرار بده. و قد ذکرنا کفی مامر ان الفتنه، فتنه همیشه شروع میشه به اتباع المتشابهات و ابتغاء تأویلها، ولم یزل الامر علی ذلک حتی الیوم، امروز هم همین جوریه که از اینجا شروع میشه. یه بحث بسیار دقیقی بود با اینکه تو پرانتز بود، اما عرض کردم که حواسمون رو به احکام اجتماعی اسلام دقیق باشه. ایشون تو ذیل این فصلی که عرض کردم چرا اسلام متشابهات باید داشته باشد، چرا کتاب قرآن چرا متشابهات دارد، مگه مبین نیست؟ عربی مبین نیست؟ مگر فصیح و بلیغ نیست؟ مگر تبیان لکل شیء نیست؟ پس چرا در حقیقت متشابهات دارد؟ دلایلی رو شمرده، از جمله یکی از دلایلی که میشمره ایشون میفرماید که صفحه 60 سه تا مقدمه میچینه، یه نتیجه میگیره که چرا متشابهات داشته باشه. این سه تا مقدمه که میچینه به بحث ما مرتبط میشه. میفرماید که مقدمه اول، لما کانت عامه الناس لا يتجاوز فهمهم المحسوس، عموم مردم از محسوس فهمشون بیشتر نیست، و لا یرقا عقلهم الی ما فوق عالم الماده و طبیعه، مردم بیش از عالم ماده و طبیعت نمیشناسن، و کان من ارتقا فهمه منهم بالارتیازات العلمیه الی الورود فی ادراک المعانی و کلیات القواعد و القوانین، اونهایی هم که عبور کردن از مرتبه ماده و تونستن فهمه دقیق تری از عالم داشته باشن، اونها هم یختلف امره به اختلاف الوسائل التي يسرد له الورود في عالم المعانی والكليات، اونام الا ما شاء الله مراتب دارن و اختلاف بینشون هستش. کان ذلک موجبا لاختلاف الناس، همین باعث شده که مردم، موجب شده که مردم مختلف بشن در فهم معان الخارجه عن الحس والمحسوس، هر معنایی که از دایره حس و محسوس خارج باشه، الا ماشاءالله اختلاف راجع به برداشت از او و نظر راجع به اون هست. اختلافا شدیدا ذا عرض عریض الا مراتب مختلفه، هذا امر لا ينكر احد. این مقدمه درسته، حد بس از ماده که یه خود رفت بالاتر از محسوس، الا ماشاءالله در واقع نگاه ها بهش مختلف میشه، چون مرتبه مردم در این حده و رفتن به اون مرتبه براشون سخت و سنگینه. این مقدمه. مقدمه دوم، ولا يمكن القاء معنا من المعاني الى انسان الا من طريق معلوماته الذهنيه. اینم مقدمه دوم، خیلی مقدمه دقیقیه. اگر میخواید چیزی رو به کسی حالی کنید، باید از طریق اون چه که میداند وارد بشید. یه روش تربیتی دقیقه ها، یعنی در این اینکه داره بیان مقدمه رو میکنه، بیان یه روش تربیتی هم میکنه که اگر میخواید با کسی رابطه برقرار بکنید، باید از اون چه که میداند شروع کنید، باید از معلومات ذهنیه شروع کنید. نقطه آغاز نه اون جاییست که شما میدانید، نقطه آغاز آنیست که او میداند، درسته؟ از اونجا باید آغاز حرکت باشد. و لا یمکن القاء معنا من المعانی الى انسان الا من طریق معلوماته الذهنیه التي تهیأت عنده في خلال حياته و عیشته، در طول زندگیش اینا رو به دست آورده، این معلوماتش رو. باید نقطه آغاز رو اینجا قرار بدید. فان کان معنوسا بالحس، اگر این فقط حس رو میشناسه، فمن طریق المحسوسات على قدر ما رغا الیه من مدارج الحس، این باید در حدی باشه که به حس بیاری اون مفهوم رو، معنا رو، تا به این بتونی القا کنی. مثال میزنه، کما یمثل لذت النکاح للصبی به حلاوت الحلوا، مثل این میمونه که بگن نکاح چه لذتی داره برای کودک، بخوان توضیح بدن، میگن مثل خوردن حلوا میمونه، شیرینی حلوا میمونه. چطور تو این رو میشناسی که یک محسوسه، او در حقیقت مثل این میمونه. اما ببینید از مثال تا ممثل چقدر در حقیقت چی هستش فاصله است. اما در حقیقت این دیگه نزدیکترین چیزی است که برای این میتونه بشناسه، بیشتر از این برای این آشنا نیست. و این کانه، اگر این کسی بود که تا به حال فقط حس رو میشنا، اما اگر این کانه نائلا للمعان الکلیه فب ما نال و علا قدر ما نال، باید از اونجا شروع کنی که این مسائل غیر محسوس رو آشناست و از اونجایی که بهش رسیده. و هازا ینال المعانی، اما کسی که مرتبه معقول رو میشناسه، آیا مرتبه محسوس رو طی کرده یا نه، عبور کرده ازش یا نه، پس با این میتونی از دو جا شروع کنی، یکی از مرتبه محسوس، یکی از مرتبه معقول، چون این هر دو رو طی کرده بعد از اینه مرتبه معقول، لذا این دست بازتره برای آغاز سخن با این. و هازا ینال المعانی من البیان الحسی والعقلی معن بخلاف المعنوس بالحس، که فقط از حس میشد شروع کرد. این مقدمه دوم. مقدمه اول چی بود؟ مقدمه اول این بودش که مردم فهمشون در حد محسوسه، لذا در حقیقت اختلاف پیش میاد تا از محسوس عبور میکنیم. مقدمه دوم این بودش که اگر میخواید با کسی تفهیم و تفاهم انجام بدید، باید از کجا شروع کنید؟ از معلومات ذهنی او، اونجایی که اوست، از اونجا باید آغاز راه باشه. مقدمه سوم، ثم ان الهدایت الدینیه، هدایت دین، لا تختص به طائفه دون طائفه من الناس، مختص به طائفه عقلا نیست که اهل عقل معقولات باشن. عقلا به معنای معقولات، یعنی اهل کسانی که فلسفه بلدن، یا کسانی که اهل تصوفن، یا کسانی که اهل کلامن، یا کسانی که اهل تفسیرن. نه، مختص به هیچ طائفه دون طائفه نیست. درسته، همه رو میخواد مخاطب قرار بده. اون دوتا مقدمه رو در نظر بگیرید. مقدمه اول چی بود؟ مردم در حد محسوسن، تا میرسن به معقول اختلافات آغاز میشه. مقدمه دوم، شروع به حرکت باید از مرتبه چی باشه؟ مخاطب باشه، معلومات مخاطب و معلومات ذهنی مخاطب باشه. مقدمه سوم، قرآن خطابش برای هدایت به همه مردمه، پس باید خطاب قرآن از کجا آغاز بشه؟ ببین چقدر زیبا، خیلی دقیق چیده شده ها. پس باید خطاب از محسوس، اونی هم که تو مرتبه معقوله، اونی هم که تو مرتبه حس از حس عبور کرد به عقل رسیده، یه اشکالی تو مقدمه اول بهش شد. مقدمه اول چی بود؟ کسانی که از حس به عقل رسیدن، چون در حقیقت از مرتبه حس رفتن بالاتر، الا ما شاء الله اختلاف پیش میاد، چون اونجا محسوس نیست، اول آغاز اختلافاته، لذا نمیشه از اون جایی که او هست شروع کرد، چون اصلا ممکنه اشتباه برداشت کرده باشه به اختلاف اشکال. اما اگر با این هم از محسوس شروع کنی، میتونه محک بزنه اونی رو که معقول یافته صحیحه یا غلطه. درسته؟ پس برای اونم یه حرف فصل ایجاد میشه، یه قول فصل، یه قول میزان ایجاد میشه. پس ببینید چقدر دقیق مقدمه چیده میشه که اگر قرآن میخواد با مردم حرف بزنه، اگر خطابش به همه مردمه، اگر در حقیقت مخاطب قرآن هم اهل عقلن، هم یعنی اهل عقل که میگم یعنی معقولات، نمیگیم اهل عقل یعنی عقل به معنایی که دیگران عقل ندارن، نه، اهل معانی کلیه هستن و کسانی که معانی حسیه رو فقط میفهمن، اگر مخاطب هم هست، پس باید از نقطه آغاز و شروع حرکت رو کجا قرار بده؟ محسوسات. ثم ان الهدایت دینی لا تختص به طائفه دون طائفه من الناس بل تعم جمیع طوائف و تشمل عامه طبقات و هو ظاهر. این مقدمه سوم بود نتیجه. و هذا المعنى اعنی اختلاف افهام و امور امر هدایه مع معرفت من وجود تعویل للقران هو الموجب ان یساق البیانات مساقا امثال. باید در حقیقت قرآن بیانش برای القاء معانی مساق چی باشه؟ امثال باشه. امثال یعنی چی؟ یعنی آوردن و حسی کردن مفهوم و معنا، درسته؟ تا کی بفهمه؟ تا همه مخاطبین تو این مرتبه مشترکن و همه بفهمن. چون اینجوریه تا میاد تو مرتبه محسوس، درسته؟ بلا فاصله چون ما انس داریم با محسوس، خصوصیات مصداق رو هم چکار میکنیم؟ بر این بار میکنیم و میگیم این خود محسوسی که به عنوان مساق امثال بوده خدا ذکر کرده، این چی هستش؟ نفس حقایقه. اگر میگه مثلا عرش، بلا فاصله تو ذهن ما از عرش چهار پایه و تختیست که چهار پایه دارد، خصوصیات این رو چکار میکنیم؟ چون تو ذهن اون مرتکزه، این میشه متشابه. تا اینجا میاد میشه چی؟ متشابه. چون اومد. اما اگر خدا این کارو نمی کرد، حالا ادامهشو بخونم بعد اون رو هم عرض میکنم. ما معرفت من وجود تعویل للقرآن هو الموجب ان یساق البیانات مساق الامثال و هو ان یتخذ ما یعرفه الانسان، اونی رو که انسان میشناسه و یعهده ذهنه من المعانی، اونی که معهود ذهنیشه، فیبین به، با این شروع بکنه. اما در اینجا متوقف نشه، شروعش از اینجا باشه. فیبین به ما لا یعرفه، اونی رو که نمیشناسه معرفتش رو از معلوم شروع کنه تا به مجهول برسونه، از اون معلوم ذهنی شروع کنه تا بره. نمیخواد خدا بیاد تو معلوم ذهنی این متوقف کنه کار را، دقت میکنید؟ نمیخواد تو این مرتبه این رو متوقف کنه. اما ما برداشتمون اشکال ایجاد میشه درش، متوقف میشیم، لذا همون رو که میشناسیم او رو حمل میکنیم بر این. یعنی اصل رو چی گرفتیم؟ همونجوری که قبلا عرض کردم، اصل رو عالم ماده میگیریم و او رو حمل میکنیم بر این عالم ماده، به جای اینکه اصل رو او بگیریم و این رو مثال برای او بگیریم تا بتونیم او رو بشناسیم. که تنزیه در مقابل تشبیه، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، درسته؟ این لیس کمثله شیء رو دیگه زمیمش نمی کنیم. تا گفت هو السمیع البصیر، بلا فاصله خدا رو چی میبینیم؟ صاحب گوش، آلت در حقیقت سامعه و آلت بصیره میبینیم، سمیع البصیر. اما اینکه سمیع بصیر ادراک مسموعات رو دارد اما لا به آلتن، این برای ما چی هستش؟ تو مرتبه حسی برای ما قابل تصور نیست. بعد چی کار میکنیم؟ مثال میزنه، من فیبین به مالای لمناسبت ما بینهما، خدا این رو بیان کرده چون تناسب بین این معنی که میشناسیم با اون حقیقت هست، درسته؟ نظیر توزین المتا بالمساقیل، مثلا میگیم این انگور 2 کیلوه، بین این سنگ و انگور چه نسبتیه؟ هیچی. یعنی آیا سنگ شبیه به انگوره؟ آیا خوردنیه؟ آیا شیرینه؟ نسبت ها اینجوری داره؟ اما یه مناسبت بینشونه. مناسبتشون در چیه؟ در ثقله. ما به جای این که اون مناسبت رو بشناسیم که چه جهتیست تا بتونیم بگیم این تناسب بین 2 کیلوی این وزنه و 2 کیلوی انگوره، بگیم انگور 2 کیلوه، به جای که این رو بشناسیم سرایت میدیم همه خصوصیات در حقیقت ثقل رو به انگور یا انگور رو به ثقل، هر کدوم اصل بگیری. خب این غلط میشه یا نمیشه؟ میگه غلطهای ما در برداشت از قرآن برگشتش به اینجاست که تناسب رو خیلی واضح داره بیان میکنه ها. ببینید، مثال هم میزنه، نظیر توزین المتا بالمساقیل ولا مسانخت بینهما فی شکل او صورت او حجم او نوع الا ما بینهما من المناسبت وزنه، فقط یه خصوصیت مشترک بینشونه که در وزنه. نه یا بگوی 2 کیلوه پس معلوم میشه که اینم رنگش سیاست، اینم خلاصه اینه، اینم آنه، اینم آنه، اینا رو دیگه نسبت نده. این یه نکته است که ایشون در جلد 3 صفحه 59 تا 61 ایشون فرمودن که برداشت ما باید چی باشه؟ اختلاف شروع آیات قرآن از قسمت لذا با متشابهات همراهه. چرا با متشابه همراهه؟ چون انسان فقط محسوس رو میشناسه و مخاطب قرآن هم همه هستش و اونجایی که میشناسه شروع کردن. این بحث رو داشته باشیم، البته ادامه داره، یه بحث دنباله داره، ایشالله اون بحثش رو یه دفعه دیگری عرض میکنیم. بعد ایشون میفرماید که نه تنها تو مفاهیم ما متشابه داریم، بلکه تو حقایق هم چی هستش؟ خود حقایق وجودی هم متشابه است، که این بحث رو تو همونجا مطرح میکنه. پس لزوم متشابهات معلوم شد یا نه؟ اگر لزوم متشابهات معلوم شد، آیا تو حرکت به قرآن و تفسیر قرآن باید لحاظ متشابه و محکم بشه یا نشه؟ اونجا دنبالش میفرماد لذا خدای تعالی تنزیه رو با تشبیه همراه کرد تا تنزیه چیکار بکنه، کارش چی باشه؟ تنزیه کارش این باشد که متشابهی رو که تشبیه برای ما گفته سنخ مناسبت رو پیدا کنیم و اون عدم تناسب ها رو نفی کنیم با تنزیهش و با تشبیهش سنخ مناسبت رو پیدا بکنیم. این خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. لذا ایشون میگه تو قرآن باید این کار رو کرد. هر جایی که بیان کرده اومده از عالم بالا به پایین و مطلب رو اوورده تا پایین ترین مرتبه که محسوسه، تناسب بین این محسوس و اون خزائن رو چکار بکنیم؟ و این منشأ الله اندنا خزا، تناسب رو پیدا بکنیم. چون این حد خورده این هی مثل مثال شده برای بالاتری. این نازله مثل چی هستش؟ مثال خزائنه. از بس که اون حقیقتش قویست و این در حقیقت حالت نازله و حد خورده داره، این نازله و این منشأ الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، این مثل یه مثال میمونه برای او. این حقایق وجودیه اگر مثل مثال دیدیم، اون موقع دنبال وجه مشترک میگردیم، حتما رابطه هستش. اما در کنار وجه مشترک الا ما شاء الله چی هستش؟ وجوه مختلفه که باید تنزیه بشه از او. آیات قرآن که به صورت لفظ آمده که حاکیه از حقایق وجودیه، درسته؟ این آیاتی که به صورت لفظ آمده وجه مناسبت کاملا رعایت شده، درسته؟ اما در کنار رعایت شدن وجه مناسبت که نازله اون حقایقه، الا ما شاء الله وجوه عدم تناسبه که باید اونا رو پیدا کرد و اونا رو نفی کرد، تنزیه کرد آیه رو در مقام لفظ از اون در حقیقت حقایق و مرتبه حقایق که اینها رو نیست، اینها رو نیست. عرش، کرسی، تکلم خدا با انسان، تکلم ملائکه با انسان، با تمام اینها رو چیکار کرد؟ معلوم کرد که تکلم ملائکه با انسان مثل تکلم انسانی با انسان دیگری نیست که لب و دهان بخواد، درسته؟ وجود منحاز ارضیه بخواد. الا ماشاءالله مثال‌هایی که ایشون تو جلد یک زدن، تو جلد یک ایشون شروع کردن. حالا من عجله‌ام دارم که ایشالله این بحث رو امروز به یه سرانجامی برسونیم. ایشون شروع کردن تو جلد یک در صفحه به اصطلاح نهی که شروع کردن، گفتن که با اینکه آیات واضحه چطور اینقدر اشکال پیش آمده، راه حل چی است؟ ایشون فرمودن که راه حل این است که این اختلافات در مفهوم نیست بلکه در مصداق است. باید فهمید که خصوصیات مصداق، یعنی اون وجه عدم تشابه ها، وجه تنزیه ها که خصوصیت مصداقه، نه خصوصیت در حقیقت، مصداق این مرتبه است، نه خصوصیت اون حقیقت، این رو بتونیم از ذهنمون که تو عالم محسوسیم این رو جدا کنیم تا به اون حقیقت برسیم. ایشون فرمودن که انما الاختلاف، کل اختلاف در کجاست؟ فی المصداق الذي ينطبق عليه مفاهيم اللفظيه من مفردها و مركبها. بعدم توضیحشون دادن که انس و عادت ایجاد کرده که ما تا هر لفظی رو میشنویم اولین مرتبه معنی مادی او تو ذهن ما ایجاد میشه. حالا دیگه با اون مقدمه‌ای که از جلد 3 خوندم خیلی آشکاره، قرآن از اینجا شروع کرده، درسته؟ اما بلا فاصله تنزیه کرده که اون خصوصیات همراهش نیاد. معانی مادیه او ما یتعلق بالماده میاد. چرا؟ چون فإن الماده هی التي يتقلب فيها ابداننا و قوانا المتعلقه بها ما دمنا في الحیات الدنيا. ما با این روش کردیم، با این انس داریم، از صبح تا شب باهاش در حقیقت چی هستیم؟ رفیقیم با عالم ماده، داریم حشر داریم باهاش. لذا قاعده این است که خدا هم از همینجا با ما شروع کنه، قاعده این استش که اون حقایق رو این زبان بهش بده، این زبان این مرتبه رو، اما قاعده این استش که من خصوصیات این مرتبه رو چیکار کنم؟ جز به ذات اون معنا نگیرم، عبور کنم از این. بعد ایشون مثال میزنه، فاینا رو خوندیم، اما دیگه حالا دوباره برگشتن میبینید که حالا دوباره یه نگاه دیگری میشه. فاذا سمعنا الفاظ الحیات والعلم والقدرت، این الفاظی که ایشون آورده شاید امهات متشابهاته که آورده، که اینها عبور ازش خیلی لازمه. سمعنا الفاظ الحیات و العلم و القدره و السمع و البصر و الکلام و الاراده و الرضا و الغضب. اگر این الفاظی که ایشون اینجا آورده رو یه بار انسان تو ذهنش حل کنه برای خودش که خصوصیات مادیشو حذف کنه، خصوصیت مصداق رو، شاید بیش از نیمی از قرآن حالا که وارد میشه باهاش میبینه که نگاهش متفاوت شده، حالا با یک به اصطلاح مجربتر، دقیقتر، عمیقتر وارد میشه. غضب، خلق، امر، کان از سابق لا از هان نامنها، الوجودات المادیت لمفاهیمها، این ابتدا اول این میاد. همچنین اذا سمعنا الفاظ سما، عرض، لو، قلم، عرش، کرسی، ملک، اجنهه ملک، شیطان، قبیله شیطان، خیل شیطان و رجل شیطان، با خیلش و رجلش پیاده و سواره، اینا وقتی که میشنویم کان المتبادر الى افهامنا چی؟ مصادیق حد طبیعیه بازم. یعنی تا میگه شیطان سواره شیطان، چی رو تصور میکنی؟ یه لشکر از سوار رو، درسته؟ در حالی که خیل شیطان که با خیلش میاد یعنی چی؟ یعنی با اون حیله های با سرعت نفوذ، قدرتمند، درسته؟ پیاده نظامهاش، اون حقایق مادی تر که سرعت اثرش کمتره، نفوذش سنگینتر و دیرتره، دقت میکنه؟ اینا متفاوت میشه، لذا برای بعضی ها با خیلش میاد، برای بعضی ها با رجلش میاد، با پیاده نظامهاش میاد. اینا رو تو خود قرآن وقت بیان کرده. بعد میفرماید همچنین وقتی که میشنویم خلق العالم فعل کذا علم کذا اراد یرید و شاء و یشاء، همچنین اینها رو تا میگیم شاء یشاء میگیم چی؟ شاء خاص در زمان گذشته، یشاء خاص میخواهد در زمان آینده. بلافاصله زمان رو چیکار میکنی؟ در حالی که کان الله ولم یکن معه شیء الان کما کان، درسته؟ خدای تعالی که زمان مخلوق خداست، نه حاکم بر خدا، لذا فعل خداوند در زمان محقق نمیشه. هر چند در حقیقت چی هستش؟ هر چند افعالش ظرفشون زمانند، اما فعل خدا منزه از زمانه وقتی منتسب به خداست. هر چند افعال نسبت به همدیگه چی دارن؟ نسبت به همدیگه سنجیده میشن، زمانی اند، درسته؟ من متأخر از وجودم، پدرم از جهت زمان، یعنی او قبل از من زمانند تا مؤدیت برای من داره. اما این که این افعال با همدیگه تو ظرف زمان سنجیده میشن، غیر از این است که فعل خدای تبارک و تعالی که زمانم یه فعلشه، زمانم یکی از در حقیقت اون مقدورات الهی است، این است که فعل در متصف به زمان باشه. بله حالا همینو ایشون میخواد مقدمه شینی کنه بعد اون رو بیان بکنه دیگه، که چارچوب ایجاد بکنه دیگه. چارچوبش بسیار سنگینه ولی ایشون میگه چارچوب داره، درست. الان نمیخواد اینجا بیان این رو بکنه، فقط داره مثال میزنه اینجا، فقط مثاله، فقط در مرحله مثال میگه ببینید من دارم موضوع براتون تعیین میکنم که ببینید که این که دارم ادعا میکنم الان، این همه موضوعات تحتش اقلا به عنوان مثال گنجونده میشه، شما مثالا رو ببینید، بعد از من بخواد یکی یکی اینا رو برای من حل کن. میگم باشه، تو هر آیه‌ای که میرسم، وقتی که آیه خیل و رجل رو رسیدم، براتون در حقیقت بیان میکنم که خیل و رجل رو چه جوری باید چیکار کرد، از خصوصیات مصداقش جدا کرد، اونجا بیان میکنم. اگه بخوام اینجا بکنم باید کل قرآن رو همینجا تفسیر بکنم دیگه. میگه این چرا لازمه، این سبک چرا، این سیر لازمه، چه لوازمه، یک علتاش ایناست که بیارید. اگر اینجا ببینید میبینید علتا ضرورتش رو اثبات داره، ضرورت رو فقط بیان میکنه الان. نه نه، عرض کردم که اونجا یکی از دلایل برای متشابهات او بود که ذکر کرد، اینجا گفت دلایل مختلفی داره، هر دلیلی قسمتی از متشابهات رو بیان میکنه، از جمله یکیش این بود که بیان کردیشون. بعد میفرماید که و اذا سمعنا نحو قوله ولدینا مزید و ما عند الله خیر الیه ترجعون قیدنا معنا الحضور بالمکان. تا میگیم لد الله، عند الله، درسته، لدینا، بلا فاصله، چون لدا اند مکانیه برای ما که میگیم این نزد من بود، او نزد تو بود، درسته، یعنی در مکانی که تو بودی، نزدیک تو بود، بلا فاصله تا خدا میگه لدینا ما چی میبینیم؟ مکانی میگیریم. خب این چقدر غلطه، یعنی خدا رو حد زدیم به مکان دیگه، یعنی خدا هم مکان داره تا این هم نزد مکان خداست. اون نامتناهی بودن و نامحدود بودن و هو معکم اینما کنتم بودن چی میشه؟ زیر سوال میره. خیلی بحث دقیقی، حالا هم الان بیان نمیکنیم که یعنی چی پس ولدینا الیه ترجعون، به سوی او رجوع میکنن. الیه ترجعون چی تو ذهن ما میاد؟ یعنی او یه جایی ما این جاییم، درسته؟ ما میریم به سوی او، تو ذهن ما نمیاد. اما آیا حرکت معرفتی هم، حرکت معرفتی از غفلت به معرفت هم رجوع هست یا نیست؟ ما این رو تصور اولی نداریم. از غفلت به معرفت که حرکت میکنیم جایی نرفتیم، درسته؟ هرگز حدیث حاضر رو غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است، حرکت کرده، رجوع کرده، پیغمبر در کنار ماست، اما الیه ترجعونش محقق شده یا نشده در کنار ماست؟ با وجودی که در کنار ماست ها محقق است، عند الله است، هست یا نیست؟ تحقق پیدا کرد. ببینید چقدر دقیق میشه اگر بخوایم از خصوص مصداق عبور کنیم. و همچنین اذا سمعنا نحو قوله اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها یا نرید ان نمن یا یرید الله بكم الیوس فهمنا ان الجميع سنخ واحد من، یعنی اراده تکوینی، اراده تشریعی، تمام اینها رو یه سنخ میگیریم چون نمیشناسیم، همه رو مثل اراده های خودمون میگیریم که خدا عزم اراده و قصد کرده که این کار رو انجام بده. و لما ان لم على ذلك في ما عندنا و على هذا القياس هذا شأننا في جميع الالفاظ المستعمله و من حقنا ذلك، تو مرتبه اول حق ماست که این کار رو بکنیم. چرا؟ چون به غیر از این نمیشناسیم، درسته؟ چون نمیشناسیم بیش از این. فان الذي اوجبنا اوجب علينا وضع الفاظ انما هي الحاجه الاجتماعيه الى، ما اصلا الفاظ رو برای همینا وضع کردیم، برای همین خصوصیات مادیه وضع کردیم، مگه نه؟ مگه بر غیر از این بوده؟ وضع ما بشر بوده، بشر هم بیش از این عقلش نمیرسیده، وضع کرده الفاظ رو برای همین ها. ولی انما والاجتماع انما متعلق به الانسان ليستكمل به في افعاله المتعلقه بالماده واللواق. فوضع الالفاظ در حقیقت این که ما وضع کردیم الفاظو علائم المسمیات التي نريد منها قایات و اغراضا عادتا الی، ایشون میفرماید که ما وضع کردیم الفاظ رو دنبال بحث که ادامه میدن برای اون قایات و اغراضی که به ما رجوع میکنه و بیش از این نیست. و چون ما تو عالم ماده بودیم قایات و اغراض هم چی دیدیم؟ مادی دیدیم، درسته؟ اما قایات و اغراض در کار هست یا نیست؟ بله. بعد شروع میکنن از اینجا یواش یواش، چون مادیات، ببینید مقدمه رو تا اینجا چیند، اوورد قوس نزول ما رو به این جایی که مجبوریم تو عالم ماده ایم، احتیاجات مادی ماست، احتیاجات مادی ما رو میکشونه به وضع الفاظ، درسته؟ در کنار همین تفهیم و تفاهم اجتماعیات اینا رو بر همینا بس کردیم. اما دوباره حالا یواش یواش قوس صعود چی هستش؟ آیا ماده تغییر و تغییر توش هست یا نیست؟ و کان ينبغي لنا ان نتنبه ان المسميات الماديه محکومه بالتغير والتبدل به حسب تبدل الحوائج فی طریق تحول و تکامل. چون اینجوریه مثل سراج، ان اول ما عمله الانسان کان اناء فیه فتیله و شیء من الدهن، که قبلا اینا رو گفتیم، بعد لم یزل یتکامل، هی رشد کرد تا رسید به اون جایی که هیچ جزئی از اجزاء سراج و چراغ اولیه تو چراغ امروزی نیست، اما اطلاق چراغ میشه. همچنین میزان، همچنین سلاح، فل مسمیات بلغت فی تغییر الی حیث، به جایی میرسه فقط از جمیع اجزایها السابقه. ایشون میفرماید ذاتن و صفتن، هم خصوصیت ذاتی سابق رو ندارد هم خصوصیت صفتی سابق. این یه بحث دقیقی داره که خصوصیت ذاتی و صفتی سابق رو ندارد، که حالا این ذات به چه معناست حالا بگذاریم یه خورده عبور بکنیم بحث. من عمدن تذکر میدم دوستانی که اهل تعمقا دقت بکنن توش، هیچ کدام از اجزاء سابق رو ذاتن و صفتن ندارد، بل اسم و معذالک باق، با این حال اسم سراج، میزان، سلاح باقیه. و لیس الا لان المرادف تسمیه انما هو من الشیء غایت شیء، یعنی اون غایت در حقیقت چی هستش؟ مراد از تسمیه اون غایت از شیء، نه خودشه. اگر میگیم سلاح، نه منظور این نیزه باشه به ما هو نیزه، بلکه از نیزه مراد چی هستش؟ اون اثری که میگذاره در نوع حمله و دفاع، اسمشو میذاریم نیزه. لذا اگر نیزه قبلا به صورت پیکانی بود و بعد به صورت در حقیقت تیزی خاصی شد که دیگه حالت پیکانی نداره، درسته؟ ولی تیزی و اون نفوذش و قدرت نفوذش باقی باشه. آیا در حقیقت مثلا میگه نگاه تیریست از تیرهای شیطان، صدق میکنه یا نمیکنه؟ میگه همون نفوذ رو دارد. ببینید یه مرتبه میاد بالاتر دیگه، درسته؟ مگه نداریم توی روایات که نگاه تیریز از تیرهای شیطان؟ اگر تیر خصوصیتش چی هستش؟ آیا اینجا صدق این که نگاه تیری از تیرهای شیطانه مجازه؟ یا این هم واقعا به عنوان حقیقت به کار رفته؟ حقیقت به کار رفته، چون اون قایت برش مترتبه. با اینکه دیگه در اینجا یه وسیله بیرونی نیست، بین نگاه و اون نگاه شده چی هستش؟ یک طول موجه، یک هوایی است که رابطه در حقیقت با یه طول موج برقرار شده، اما صدق میکنه، نه چوبی در کاره، نه آهنی در کاره، نه پیکانی در کاره، درسته؟ ذاتن و صفتن هیچ کدوم از اونها نیست، اما این حقیقت باقیه. لذا میفرماید که لا شکلش و صورتش بلکه قایتشه. فما دام قرض و توزین اول استعزاه اول دفاع باقیه، تا اینها باقی هستش، کان اسم المیزان و سراج و سلاح و غیرها باقیان علا حاله. فکان ینبقی لنا انتنبه ان المدا فی صدق الاسم اشتمال المصداق علی القایت والقرض. تو وز چی هستش؟ باید اون قایت و قرض رو پیدا کرد. قایت و قرض رو پیدا کردن جزء سخت‌ترین کارهاست. اگر کسی تونست پیدا بکنه قایت و قرض رو و از اون خصوصیات غیر این رو تنزیه بکنه، این در حقیقت تمام رشد براش محقق شده تو مرتبه مفهوم. تو مرتبه مفهوم، البته مفهوم مقدمه تازه عمله. بعد بفرماید که لا جمود اللفظ علی صورت واحده، نباید لفظ رو بر صورت واحده و قالب خاصش جمود پیدا کنیم. تا میگیم نیزه حتما باید اون شکل اولیش باشه، تا میگیم سلاح حتما باید اون شکل اولیش باشه، میزان اون شکل اولی، نه. جمود لفظ بر ظاهر ما رو تو عرف هم این قبول نکرده، عرف هم اینو نپسندیده. دقت میکنید؟ میخواد بگه ما همون طریق عرفی رو داریم طی میکنیم، نه بیشتر. فذلک من ملاد مطمع فیه البته ولکن العادت والانس البته منعان ازالک. اینها انس و عادت، انس و عادت، ایشون دوتا رو دوتا گرفته ها، انس و عادت، اینا دو حقیقته که حالا سر جای خودش بود. هذا هو الذی دع المقلده من اصحاب الحدیث من الحشویه والمجسمه ان یجمدوا علی ظواهر الآیات فی التفسیر. ظاهر رو حجت گرفتن با تمام خصوصیات مصداقش. وقتی که میگه خدا مثلا نازل میشه در شبهای جمعه بر انسانها و در آسمان، بعد از منبر میاد پایین میگه همینجوری که من از منبر میام پایین، یعنی تنزل، تنزل چی هستش؟ مکانیه. دقت میکنید؟ نه معرفتی، نه رابطه معرفتی که از این ور بالا رفتنه، منتها برای که ما بشناسیم رابطه رو. حالا اینو تو جای خودش باید بیاد. بله، ان یجمدوا علی ظواهر الآیات فی التفسیر و لیس فی الحقیقه. خیلی جالبه، میگه این در حقیقت جمود بر ظواهر نیست، بلکه چی هستش معنای اصلیش؟ بل هو جمود علی العادت والانس فی تشخیص المصادیق. یعنی این بر ظاهر، بر عادت و انسش جمود پیدا کرده، نه بر ظواهر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.